اورې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله مراد صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفتونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شماستیم. وزیر داخلی روسیه وارد کابل شده، هدف از این بازدید چیست؟ تا لحظات دیگر میشنوید. روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ این هم در ادامه همین مجله خبری. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. لغزش زمین در پروان چندین قریه را زیانمند ساخته است. سازمان ملل متحد حمله بر سفارت روسیه در سوریه را محکوم کرده است و اردوی الجزایر میگوید بیش از 20 افراطی مسلح را نابود کرده. با این خبر آغاز میکنیم که وزیر داخلی روسیه با همتای افغانش و نیز رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرده. طرفین در مورد گسترش همکاری دو جانبه در زمینهای اقتصادی و امنیتی و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این ملاقات تروریسم یک تهدید برای منطقه و جهان دانسته شد و بر همکاری مشترک در راستای مبارزه با این پدیده تاکید شد. وزیر داخلی روسیه دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه لغزش کوه در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان چندین قریه زیانمند شدند. باشندگان محل میگویند که لغزش کوههای مواصلاتی و همچنان جریان آب آشامیدنی و آب زراعتی را قطع کرده است. یک باشنده محل به رادیو آزادی میگوید
ما مالک خیلیت تاو هستیم، همه کوئی که هست اون لرزش کرده، چند روز میشه که همه تو لرزش هست، اینجا دیگه زمین تمیزی هست، اون کلش خراب شده.
مردم محل میگویند که به کمک های عاجل ضرورت دارند. والی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش برای رادیو آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسیشان دچار ضعف شدند. او افزود
مجموعا 44 تن بود تعداد از اینا داخل صنف میشن، یک قسم بوید مشام از اینا میرسه و تا اندازه تلقین میشن.
والی سمنگان میگوید که اکنون وضع صحی همه دختران خوب است. هنوز دلیل مسمومیت این دختران معلوم نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ده ها محصل افغان در یک نشست یک روزه در پشاور اشتراک کردند. در این نشست پیرامون گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان، دریافت راه حل به بحران و مشکلات دیگر منطقه بحث شده است. ابراهیم خان زازه رئیس اتحادیه محصلان افغان در خیبر پختونخوا در مورد هدف این نشست و رادیو آزادی میگوید
کانفرنس مو هم دغه و چې پسیمه کې افراطیت مخونی ولشي او د ځوانانو
هدف کانفرنس این بود که جلوه افراطیت در منطقه گرفته شود و صلح در منطقه حاکم شود و نیز احساس وطن دوستی در میان جوانان پیدا شود. همچنان میان جوانان دو طرف هم فکری ایجاد شود تا بتوانند برای تامین صلح در کشورهای خود کار کنند. در این کنفرانس که در پوانتون پشاور راه اندازی شد، محصلان افغان، نمایندگان جامعه مدنی، دانشمندان و کارشناسان اشتراک کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد آنچه را که یک حمله تروریستی بر سفارت روسیه در پایتخت سوریه خوانده با قوت محکوم کرده است. مقامات گفتند که یک هاون به داخل ساختمان سفارت ثابت کرد که در نتیجه آن زیان مالی جدی به آن وارد شده است. کسی در این حادثه کشته یا زخمی نشده. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. مسکو از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. و اردوی الجزایر در یک عملیات 22 افراطی مسلح را در 100 کیلومتری شرق الجزیره پایتخت این کشور کشته است. وزارت دفاع الجزایر خبر داده که در یک عملیات ضد تروریسم در ایالت بویره اسلحه، تجهیزات و مهمات جنگی به دست نیروهای نظامی افتاده است. الجزایر میگوید که از آغاز سال تا کنون 56 افراطی مسلح را از پای درآورده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال. از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. سفر غیر منتظره وزیر داخلی روسیه به کابل محور اصلی بحث ها چه بوده؟
بحث ها مشخص روی تهدیدات و تروریسم و خاصتاً روی تلاش اردو و پلیس ملی افغانستان متمرکز بود که در شمال این کشور در جنگ با تروریستان مشغول بود.
دستان هندی در بازوان افغان، قصه عبدالرحیم خان، یک سرباز افغان.
وقتی که به هوش آمدم باورم نمیشد که این من باشم. پس از 4 روز انگشتانم را به حرکت آوردم، نامم را نوشتم و حال می توانم با دستانم همه کارهایم را انجام دهم.
همچنین در همین مجموعه خبری، روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس شورای اروپا میگوید گرجستان، مولدوا و اوکراین حق دارند عضو اتحادیه اروپا شوند. و در رنگ های زندگی امروز نیز مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم دلچسب.
مردم افغانستان باید ما پیشرفت کنیم. تعلیم نداریم، باز بزیاد توجه ما باید تعلیم باشه.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر دو موضوع مهم مورد بحث میان وزیر داخلی روسیه و مقامهای افغان بوده است. وزیر داخلی روسیه دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه به طور غیر منتظره وارد کابل شد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر داخلی روسیه در حال به افغانستان سفر می کند که حکومت افغانستان می خواهد در مبارزه علیه تروریسم همکاری کشورهای منطقه را جلب نماید. وزیر داخلی روسیه ولادیمیر کلوکولسف با دعوت وزیر داخلی افغانستان جنرال نورالحق علومی به کابل آمده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی اظهار داشت وزرای داخلی دو کشور در مورد تهدیدهای مشترک امنیتی تبادل نظر کردند. با گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، وزیر داخلی روسیه تعهد نمود که در این راستا به افغانستان کمک میکند. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت که روسیه و افغانستان گروه تماس را تشکیل میدهند تا برای مشکلات موجود راه حل پیدا کنند. بحثا مشخص روی تهدیدات و تروریسم و خاصتاً روی تلاش اردو و پلیس ملی افغانستان متمرکز بود که در شمال این کشور در جنگ با تروریستان مشغول می باشند و از فعالیت قوای افغان که تروریستان را به عقب راندن ستایش به عمل آمد. در مجموع بر موضوع تهدید بزرگ بحث شد که تهدید تروریسم می باشد. قبل از این هم وزیر داخلی روسیه در مورد تشکیل یک کمربند امنیتی با مقامات افغان صحبت کرده بود که هدف از آن جلوگیری قاچاق مواد مخدر به کشورهای آسیای میانه می باشد. وزیر داخلی روسیه در یک زمان به افغانستان سفر می کند که ناامنی ها در شمال افغانستان مسکو را نگران ساخته است. از سوی دیگر این سفر در حال صورت می گیرد که حکومت افغانستان تلاش ها را به هدف جلب همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم آغاز کرده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی میگوید که تماس ها و مذاکرات اخیر با چین هم جز این تلاش ها می باشد. امروز هم صحبت شد که چگونه کار مشترک انجام شود و تبادله معلومات صورت بگیرد و برای تعلیم و تربیه پلیس افغان زمینه در روسیه فراهم شود. وزیر داخلی روسیه همچنان با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد همکاری های اقتصادی و سیاسی صحبت کرده است. کارشناسان افغان به این نظرند که در پهلوی پاکستان و ایران کشورهای روسیه و چین هم می توانند در تامین صلح و امنیت در افغانستان نقش مهم داشته باشند. به گفته آنها بی امنیتی در افغانستان برای روسیه و چین هم تهدید به شمار می رود و همکاری آنها می تواند مؤثر واقع شود.
آیا همکاری روسیه می تواند در برقراری امنیت در افغانستان مؤثر واقع شود؟ شما چی فکر می کنید؟ لطفاً نظریاتتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/azadiarsh با استفاده از شماره 818 از شرکت راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید و یا به ما زنگ بزنید 0700-27-43-61 که یک تعداد از دوستانم این کار کردن.
از پیام های شما
صدراعظم پاکستان داخل افغانستان و ما به موافقه دولت کشور دولت اسلامی افغانستان تا که روزی که داخل خاک ما آمده بیدر اشرف غنی را گپ داده بیدر انفجاری زیاب شده
در وزارت مالیه انفجار شد در پای عقبش کدام سال این پیمانه امنیتی با ایران با پاکستان با امریکا با چین با که امضا کنی چی برات میخوره؟
از ولایت دایکنده هستم از ولسوالی شهرستان که مشکل داریم که در ولسوالی شهرستان هیچ حق بررسی نمیشد یا قاضی سواد ندارد درست که این امروز بایدی که مثلا نفر متهم را بندی کنه نفر مجرم را میخواست بندی کنه.
تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی میفرستین و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در مسائل جهان میشنوید که رئیس شورای اروپا میگوید گرجستان، مولدوا و اوکراین حق دارند عضو اتحادیه اروپا شوند. اما اکنون بشنویم که والی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش به رادیو آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسی دچار ضعف شدند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنوید که موضوع را در سمنگان از نزدیک دنبال کرده است.
خیرالله انوش والی سمنگان به رادیو آزادی گفت اینها متعلمین دوره لیسه بودند که حین داخل شدن به صنف درسیشان دچار مسمومیت شده اند.
مجموعا 40 تن بود تعداد از اینا داخل صنف میشن، یک قسم بوی دمشام از اینا میرسه و تا اندازه تلقین میشه. یک سلسله تشویشات ایجاد شده، بالاخره اینا رو به کلینیک خرمسارما و شفاخانه ولایتی انتقال دادیم. وضعیت از این مسموم شده ها کلا نرمال و صحتیاب شده، خانه رفتن اطمینان میتونیم.
این تعداد از دختران مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان در حال دچار چنین مسمومیتی میشوند که گفته می شود روز پنج شنبه نیز بیش از 20 دختر دیگر از لیسه نسوان 40 دختران این ولسوالی دچار مسمومیت مشابه شده بودند. مسمومیتی که هنوز نوعیت و علت آن معلوم نیست، ولی والی سمنگان می گوید تحقیقات جدی را در همین مورد آغاز کردند. خرم و سارباغ در جوار شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان ولسوالی است که به گفته مقامات حضور و فعالیت طالبان در آن دیدن نمی شود تا این عمل به آنها نسبت داده شود. ولی آقای انوش والی سمنگان می گوید عملیات تازه و جدی برای سرکوب یک گروه کوچک از طالبان که در حومه غربی مرکز این ولایت دیده شده اند آغاز شده است.
امروز جنگ ما با مخالفین آغاز شد، فرض خدا پیشروی خوب داریم، تلفات سر دشمن وارد شده، نیروهای ما حرکت کردند به استقامت کوی بس، 3 موضع داشتن، اینا از 3 موضعشان اشغال شد، مردههایشان به جای مانده، مهماتشان تعقیب و محاصره مخالفین جریان داره، فعلا جریان داره، انشاءالله نتیجه کلی فردا بستان میشه. یک مردهشان مانده به جای مانده و بعد استقامت فعلا.
سمنگان با آنکه مرزهای طویلی با ولایت‌های ناامن بغلان و کندوز دارد، اما مردم آن میگویند از امنیت خوبی برخوردار میباشند، هرچند گفته میشود گروه‌های کوچک از مخالفین دولت در برخی از ساحات آن فعالیت‌های آشکارا و پنهان مانند ماین‌گذاری‌ها را دارند، اما با گفته مقامات این تهدیدات به حدی نیست که بتواند مشکلی جدی را برای مردم و دولت در ولایت سمنگان به بار بیاورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. وزیر داخلی روسیه با همتای افغانش و نیز رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرده است. طرفین در مورد گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی و نیز مبارزه با تروریسم صحبت کردند. در نتیجه لغزش کوه در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان چندین قریه زیانمند شدند. والی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش برای رادیو آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسیشان دچار ضعف شدند. والی سمنگان گفت که اکنون وضع صحی هم دختران خوب است. ده‌ها محصل افغان در یک نشست یک روزه در پشاور اشتراک کردند. در این نشست پیرامون گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان در یافت راه حل به بحران و مشکلات دیگر منطقه بحث شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد آنچرا که یک حمله تروریستی بر سفارت روسیه در پایتخت سوریه خوانده با قوت محکوم کرده است. مقامات گفتند که یک آوان به داخل ساختمان سفارت ثابت کرد که در نتیجه آن زیان مالی جدی به آن وارد شده است. و اردوی الجزایر در یک عملیات 22 افراطی مسلح را در 100 کیلومتری شرق الجزیره پایتخت این کشور کشته است. تا لحظات دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی در همین مجموعه خبری. تشکر که همراه ما هستید و حال طبق وعده مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. بسیاری از روزنامه‌های غربی در مورد محاکمه ماموران پلیس در پیوند با قتل فرخنده مطالب را به چاپ رساندند. محکمه در کابل 11 مامور پلیس را هر یک به یک سال زندان محکوم کرده است. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نوشته که محکمه 11 پلیس را به جرم غفلت در انجام وظیفه و ناتوانی در نجات جان فرخنده به حبس محکوم کرد. روزنامه همچنین گفته که 8 پلیس دیگر به دلیل نبود شواهد کافی علیه آنان براءت حاصل کردند. ایندیپندنت نوشته است که در پی قتل فرخنده و حتی در جریان محاکمه معترضان به اعتراضاتشان ادامه دادند و صدای خشونت در برابر زنان در این کشور را بلند کردند. روزنامه گاردین نیز به همین موضوع پرداخته است. تحلیل روزنامه این است که محاکمه علنی افراد در پیوند با قتل فرخنده در کابل برای مردم این کشور بسیار مهم بوده است. روزنامه نوشته است که تأخیر در محاکمه این افراد بسیاری از مردم و خانواده فرخنده را نگران ساخته بود که مبادا در صدور حکم مداخله سیاسی در کار بوده باشد. گاردین در یک مقاله دیگر در مورد تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان نیز نوشته است. در این مقاله آمده که تلاش‌های بیرون از انتظار در مورد بهبود همکاری‌های استخباراتی میان دو کشور صدای اعتراض را در جامعه افغانی بلند کرده است. در ادامه این مقاله گاردین آمده که این اقدام برای ریاست امنیت ملی افغانستان یک اقدام حیران کننده و عجیب است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
بله، برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. گزارش جالب داریم که عبدالرحیم خان سرباز افغان که دستانش را در انگام خونسازی ماین از دست داده بود پس از 3 سال دستانش را باز یافته است. این سرباز اردوی ملی در تماس تلفنی با رادیو آزادی از خرسندی بسیار اشک می‌ریخت و می‌گفت که پس از پایان درمانش برای خدمت مردم باز می‌گردد. عبدالرحیم خان می‌گوید دکتران هندی او را معالجه کردند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با تلاش فراوان سرانجام موفق می شویم تا با عبدالرحیم خان که هنوز در شفاخانه کرالای هند بستری است تماس حاصل کنیم و با این سرباز اردوی ملی که هر دو دستش را از دست داده بود گفتگو کنیم. در هنگام صحبت تلفنی با عبدالرحیم خان خوشی وی را حس کردم. او یکی از صدها سرباز اردوی ملی است که در سال 2010 میلادی به هدف دفاع از کشورش به صفوف اردوی ملی پیوست. میگوید در سال 2012 میلادی به هنگام خونسازی ماین کنار جاده در سرحد میان افغانستان و پاکستان از دو دست محروم شد.
تا وقت زخمی شدنم 22 ماین را که شمار آن به 2000 میرسد خونسا کردم. اما روزی که ماین 29 را خونسا کردم و میخواستم ماین 30 را که در 200 متری سرحد پاکستان جابجا بود نیز از بین ببرم، انفجار کرد و دستانم را از من گرفت.
عبدالرحیم خان از آغاز کارش تا هنگامی که دستانش قطع گردید 2000 ماین را در ولایت‌های مختلف کشور خونسا ساخت و آن روز که به گفته خودش زندگی برای شب تاریک شد 29 ماین را خونسا کرده بود. عبدالرحیم خان پس از آن که خودش را بی‌دست می‌یابد هنوز امیدش را از دست نداده است و تلاش می‌ورزد تا دستان مصنوعی برایش تهیه کنند. او میگوید بارها با نهادهای مختلف به هدف این که او را کمک میکنند سر میزده، اما ناامید و اشک بر چشمانش به سوی خانه برگشته است. عبدالرحیم خان به ایران سفر میکند و از آنجا نیز دوباره ناامید به کشور برگشته است. باز هم این سرباز اردوی ملی امیدش را از دست نمیدهد و به گفته خودش بزرگان قومی را به نزد حامد کرزی که در آن وقت رئیس جمهور افغانستان بود میبرد. این تلاش ها سبب میشود تا عبدالرحیم خان به تداوی به هندوستان فرستاده شود و او در مورد این چنین میگوید:
وقتی که به هوش آمدم باورم نمیشد که این من باشم. پس از 4 روز انگشتانم را با حرکت آوردم، نامم را نوشتم و حال میتوانم با دستانم همه کارهایم را انجام دهم. من به نهایت خرسند هستم از اینکه دستانم را دوباره سالم میبینم.
عبدالرحیم خان میگوید امید نداشت که روز خودش را در حال پیدا کند که دوباره دو دست دارد. وی میگوید به هند رفت تا برایش دستان مصنوعی بسازند، اما بی خبر از این که تا لحظات دیگر در شفاخانه به نام کرلای بستری میشود و پس از 38 روز برای میز جراحی میخوابد. به گفته عبدالرحیم خان پس از سپری کردن 15 ساعت جراحی، زمانی که چشم باز کرد 20 دکتر هندی را در اطرافش دید. عبدالرحیم خان میگوید باز میگردد تا با دستانش که در حقیقت هدیه دوباره خداوند است برای ملتش کمک کند و دوباره به کارش در صفوف نیروهای امنیتی ادامه دهد.
گزارش جالب بود از نظیفه محبوبی و بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید. azadiradio.com آدرس ماست. گزارش دیگر داریم که در ولایت فرا یک مادر دوگانگی به دنیا آورده که در ناحیه سر با هم چسبیدند، اما در کمال تعجب هر دو به شکل نرمال زنده هستند. دکتران متخصص در این مورد چه میگویند؟ بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بشنوید.
این دوگانگی های با هم چسبیده در ولایت فرا که روز گذشته در شفاخانه ولایتی ولایت به دنیا آمدند توجه همه را به خود جلب نموده است. خانواده این دوگانگی ها که در مرکز ولایت زندگی می کند نام آنها را لاله و لادن مانده است. این دوگانگی کردوی آن دختر است در نهای سر به هم وصل هستند که به گفته دکتران جدا کردن آنها کاری ناممکن است. دکتر عبدالقادر متخصص اطفال در شفاخانه ولایتی فرا میگوید اگر چه هر دو نوزاد فعلا زنده است و تا اندازه امید برای زندگی دارند، اما امکان دارد که آنها به مدت زیاد زنده نماند، چون هر دوی آنها در نهای آسیب پذیر مغز با هم پیوست بوده که جدا کردن آن نیز کاری ساده ای نیست.
این دوگانگی که روز قبل در شفاخانه ولایتی فرا کرده اگر دوگانگی بیشتر میتونه کانجنیتال یا ولادی باشه. هر نوزادی که تولد بشه در صورتی که سکه نداشته باشه یا یعنی شیر نخوره وضعیت اونا خوب نیست و همچنان لکات تبم داره و بلای سپسیز هم داخل شد.
دکتران متخصص بیشترین اشکال ولادت ها را به ازدواج های اقارب نزدیک ربط می دهد، اما آنوز هم دلیل اصلی چنین ولادت ها روشن نیست. دکتر عبدالقادر متخصص اطفال در شفاخانه فرا این قضیه را بیشتر به قضیه لاله ولادن که چندین سال قبل در ایران به وجود آمده بود نزدیک می داند و می گوید اگر امکانات ایجاب کند این اطفال بزرگ شده می توانند.
شباهت با مو لاله و لادنه که در ایران بود به سن دو سالگی عملیات شد. شباهت با مو دو دختر داره و از اون آیه که اونا با هم وزده بود
این اولین باری است که دو طفل به هم چسبیده در شفاخانه ولایتی فرا به دنیا می آیند و هر دوی آنها به شکل عادی به زندگیشان ادامه می دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، همونطور که پیشتر گفتیم دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید جمهوری های شوروی سابق مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین حق دارند که عضو اتحادیه اروپا شوند. به گفته او احتمال آن وجود دارد که اتباع اوکراین و گرجستان در یک سال آینده بتوانند بدون ویزه به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس شورای اروپا دونالد تاسک اصرار داشت برنامه مشارکت شرق هیچگاه عضویت اتحادیه اروپا را برای یک کشور ضمانت نکرده بود، اما کیف، تبلیسی و چشنو حق دارند که برای عضویت در این اتحادیه امیدوار باشند. آقای تاسک در این مورد قبل از اجلاس مشارکت اتحادیه اروپا با اروپای شرقی که قرار است فردا و پس فردا در ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود، در صحبت با مرکز خبری رادیو آزادی سخن گفته بود. در آستانه اجلاس ریگا، اوکراین، مولدوا و گرجستان بر اتحادیه اروپا اتهام وارد میکنند که با آنها هیچ علامت نشان نداده است که عضویت آنها در این اتحادیه تا چه حد محتمل میباشد. یک تعداد کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاس ریگا از جا دادن خواسته های کشورهای عضو مشارکت شرق در اعلامیه نهایی که در پایان این اجلاس نشر خواهد شد شانه خالی میکنند. وقتی که دونالد تاسک صدر اعظم پولند بود از پروگرام مشارکت شرق با جدیت حمایت میکرد. در این پروگرام کشورهای همسایه شرقی اتحادیه اروپا آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، مولدوا و اوکراین شاملند. آقای تاسک میگوید به حیث رئیس شورای اروپا نقش و این است که در سالهای آینده توقعات این کشورها برآورده شود. وظیفه ما و به فکر من مسئولیت شخص خودم این است که تعهدات خشک و خالی نکنیم که این کار فردا و یا پس فردا امکان پذیر است. و افسود هدفش این است که عضویت با وعده های امروز و فردا نمی شود، بلکه عضویت را می توان با حرکت در مسیر ارزش های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا به دست آورد. تاسک اظهار امیدواری کرد که مردم اوکراین و گرجستان در سال آینده بتوانند بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. و افسود بررسی این موضوع در ماه نوامبر آغاز می شود و اگر پیشرفت همین طور ادامه پیدا کند در سال 2016 اتباع اوکراین و گرجستان می توانند به امتیاز سفر بدون ویزا به ممالک اتحادیه اروپا دست یابند.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی. یادآور میشوم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را نیز شنیده می توانید. این هم صحبت رنگین ما.
رنگ های
زندگی.
نام محمد اسلام خان است.
باشندی کجا هستین؟
خط ما در زمچمت است.
مصروف چی کاروبار هستین؟
فعلا خوازیپی دکان داریم، یک دکان داریم، همی لباس فروشی طفلان داریم.
همین منطقه ارزان قیمت آیا تو مارکت هایی داره؟ چی نوع مارکت هاست مثلا؟
ارزان قیمت خصوصا در فعلا در چاره دوم که مشهور مارکت هست، بغل کلینیک پکتیا مارکت هست، تو بغل یک مارکت دیگه هست که افغان رستوران هست، بعد یک شنوار مارکت هست، بعد یک مارکت اینا که شروع شده بغل پکتیا مارکت فیصل بگن سنتر هست که مامور چاره یک چند مارکت هست بسیار مشهور است و ماشاءالله خوب از کارشون پس مردم راضی هستن.
و شما گفتین خودتون که دکان لباس فروشی دارید.
بله.
که لباس فروشی مثلا میشه بگوین که کدام نوع لباس ها، یا مردانه است، طفلانه است، زنانه، چه قسم؟
لباس ما کلش طفلانه است، مالای هندی است، پاکستانی است، بعضی مالای به نام تایوانی میه، افغانی ماست، خود ماست.
شما خودتون مال وارد میکنین از خارجی که از دکاندارا یا تجارای دیگر میگیرین و به دکانتون میارین؟
نه، ما از اینجا از تجارو میگیریم.
چطور است فروشات با باز در این منطقه که مردم چطور بیشتر از همیج خریداری میکنن یا میرن مثلا از جاهای دیگه میگیرن؟
نه مردم ارزان قیمت که هست اونجا گپی هست که سهولت زیاد هست، شهر آمدن میتونم بس مردم زیاد پشت زبان هست اونجا، مال خوب پیدا میشه، ارزان تر از منده که پیدا میشه، مراد زیاد میباشه، مردم از اونجا میگیره، بسیار مردم میای پیش ما.
در یک دکان چند نفر کار میکنین؟
دکان مختلف هست، یک نفر دو نفر، دکان کلان میباشه تا سه نفر میباشه.
همین مارکتی که شما هستین در حدود چقدر دکان شاید دیگه موجود باشد؟
فعلا او خود تا 4 5 منزله درست است، فعلا دو منزل است، فعلا است تقریبا 140 150 دکان می ده دو منزل، یک تاکا و سه منزل اول.
تجناس مختلف ده اینجا به فروش میرسه،
چیزی که میخواهید چیزی که باشه کلش در مارکت ما است.
شما چی گفتنی دارین به مردم افغانستان؟ مثلا از نگاه اجتماعی میخواین چی بگوین؟
مردم افغانستان باید ما این چاره هستیم، باید بیشتر پیشرفت کنیم، تعلیم نداریم، باید زیاد توجه ما بر تعلیم باشه، اول مهم برای ما تعلیم است که ما زیاد پس ماندیم.
بسیار تشکر، موفق باشید.
با تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون رضوان مراد در استودیو است با داستان پر از خبران نفس تازه.